در ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1391 برابر با 17 ماه مه 2012 میلادی است. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاه. در این برنامه مثل همیشه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. یکی از بانک‌های ژاپن اعلام کرده است بر پایه حکم دادگاهی در آمریکا مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را مسدود کرده است. سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است دادگاهی که پرونده انفجار در پایگاه تفنگداران آمریکایی در سال 1983 در بیروت را پیگیری می‌کند چون این حکمی داده است. سخنگوی این بانک ژاپنی گفته است نسبت به این رأی تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به غرب هشدار داده که در مورد ایران دچار اشتباه محاسباتی نشود. به گزارش مهر، سعید جلیلی که امروز در نشستی با عنوان همایش ملی اقتصاد مقاومتی سخن می گفت افزود پس از مذاکرات استانبول اظهاراتی را از سوی غربی‌ها شنیدیم که من به آنها هشدار می‌دهم در اظهارات خود دقت کنند تا دچار اشتباهات محاسباتی نشوند. سعید جلیلی همچنین تحریم‌های غرب علیه ایران را موجب پیشرفت خواند و گفت امروز راهبرد فشار رو به پایان است و این موضوع دیگر جواب نمی‌دهد. دوره دوم گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است 3 خرداد در بغداد برگزار شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ایران در حال نصب سانتریفیوژهای جدید در یک سایت زیرزمینی است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است به نظر می‌رسد این سانتریفیوژها هنوز برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به کار گرفته نشده‌اند. به گفته این دیپلمات ها میزان تولید اورانیوم 20% غنی شده که از 2 پیش در ایران آغاز شد در ماهای اخیر همچنان ادامه داشته است. بنابر گزارش های یکی از خواسته های گروه 5 به علاوه 1 از ایران به ویژه در نشست آتی بغداد توقف غنی سازی با غلظت بالاست. 5 از فعالان جریان ملی مذهبی در ایران در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار دستور او برای آزادی زندانیان به ویژه افراد بیمار شدند. احمد صدر حاج سید جوادی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی، محمد بستنگار و نظام الدین قهاری در این نامه گفتند دلیل خواستهشان توجه به مصالح کشور، جلوگیری از تهدید امنیت ملی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی است. این 5 فعال سیاسی همچنین به تشدید برخوردهای 1 گذشته علیه فعالان و بازداشت مجدد نرگس محمدی اشاره کردند. مجلس شورای اسلامی در ایران پس از 1 بررسی لایحه بودجه سال 1391 را تصویب کرد. بودجه سال جاری ایران که با تأخیر به مجلس ارائه شده بود، سرانجام در جلسه امروز به مبلغ 566 هزار میلیارد تومان تصویب شد. بنابر گزارش ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 123 رأی موافق در برابر 46 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به این لایحه رأی دادند. بنابر قانون بودجه امسال بهای نفت برای هر بشکه 85 دلار و نلخ دلار بیش از 1200 تومان پیش بینی شده است. این قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله پیش رو چه خواهید شنید؟ در هفته آینده دو هیئت نمایندگی از ایران در وین و بغداد با نمایندگان آژانس انرژی اتمی و گروه 5 علاوه یک دیدار و مذاکره دارند. نگاهی خواهیم داشت به این مذاکرات. یک خبرگزاری ژاپنی پیش بینی کرده که آمریکا به زودی برای نشان دادن اتحاد جامعه جهانی در برابر برنامه‌ی اتمی ایران برداشت از ذخایر استراتژیک نفتیش را آغاز خواهد کرد. اما نتیجه این حرکت آمریکا چه خواهد بود؟ سرانجام لایحه بودجه سال 1391 دولت محمود احمدی نژاد صبح امروز پنج شنبه در مجلس تصویب شد. نگاهی خواهیم داشت به این بودجه تصویب شده. در شهرستان ایران شهر انگشتان دست سارقی به حکم دادگاه قطع می شود. در این باره با یک حقوقدان گفتگو کرده ایم. همه اینها و بیش از اینها رو می تونید در 40 دقیقه پیش رو در مجله شامگاهی بشنوید. هفته آینده دو هیئت نمایندگی از ایران در وین و بغداد با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه 5 علاوه 1 درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنند. 5 هفته پیش نخستین دور از مذاکرات هسته‌ای در استانبول برگزار شد و اکنون دو طرف با دستور کار و خواست‌های مشخص بر سر میز مذاکرات می‌نشینند. کاترین اشتون گروه 5 علاوه 1 را که متشکل از آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان است، نمایندگی می‌کند و سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی در این گفتگو هاست. جمشید زن در گزارش گفتگوی با سخنگوی کاترین اشتون به بررسی مذاکرات هسته‌ای پیشرو در هفته آینده پرداخته.
روز دوشنبه در وین و روز چهارشنبه در بغداد هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی، گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر میز مذاکرات هسته‌ای می‌نشینند. در بغداد دور دوم مذاکرات هسته‌ای بین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران آغاز می‌شود. و در وین علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هرمن ناکارتس نماینده آژانس گفتگوهای خود را در مورد مسائل فنی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. در حالی که تنها چند روز به آغاز این مذاکرات حساس باقی مانده، هر دو طرف نظرات مختلفی درباره این گفتگوها و نتایج احتمالی آن بیان می‌کنند. روز پنجشنبه سعید جلیلی به کشورهای غربی هشدار داد و گفت آنها نباید دچار اشتباه محاسباتی شوند. او با اشاره به اظهارات دیپلمات‌های غربی مبنی بر اینکه زمان برای گفتگو رو به پایان است، گفت امروز زمان برای راهبرد فشار رو به پایان است. از طرف دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت گروه 5 به علاوه 1 با موضع واحدی به بغداد می‌رود و از ایران می‌خواهد با آمادگی بر سر میز مذاکره بنشیند. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون و یکی از اعضای هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به بغداد در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا با اشاره به مذاکرات ماه گذشته در استانبول و نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید
دور بعدی گفتگوها در بغداد درباره مسائل مشخصی مربوط به اجرای تعهدات بین‌المللی ایران، یعنی دادن تضمین‌ها و اطمینان خاطر لازم به جامعه جهانی در این مورد که ایران به هیچ وجه از برنامه هسته‌ایش برای مقاصد نظامی استفاده نخواهد کرد.
سخنگوی کاترین اشتون بدون اشاره به جزئیات درخواست‌های گروه 5 به علاوه 1 از ایران اضافه می‌کند
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های منتشر کرده. به باور آژانس ایران به فکر استفاده نظامی از برنامه هسته‌ایش بوده. به همین دلیل هر چیزی که بتونه احتمالاً برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار بگیره باید متوقف بشه. من وارد جزئیات اینکه چه درخواستایی از ایران خواهیم داشت نمیشم، ولی ایرانی‌ها باید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و همینطور خواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را انجام بدن.
مایکل من با تأکید بر اینکه طرفین برای گفتگوهای کلی به بغداد نمی‌روند و باید به نتایجی برسند می‌گوید
هر دو طرف آماده به این نشست میرن. اتحادیه اروپا با معاون آقای جلیلی در تماس بوده و هر دو طرف گفتگوهایی هم برای تدوین دستور جلسه داشتن. این گفتگوها برای تنظیم دستور جلسه هم تا آخرین لحظه ادامه خواهد داشت. مذاکرات هم بر اساس این دستور جلسه و همینطور مسائل مطرح شده در اون انجام میشه.
در گزارش هایی که از طرف خبرگزاری های بین المللی و به نقل از دیپلمات های غربی منتشر شده گفته می شود توقف فعالیت های غنیسازی اورانیوم در مجتمع زیرزمینی فوردو و انتقال اورانیوم 20% غنی شده به خارج از ایران از جمله مهمترین خواست های گروه 5 به علاوه 1 از جمهوری اسلامی است. در مقابل ایران خواستار لغو تحریم ها شده است. سخنگوی کاترین اشتون از طرفی انجام گفتگوها را امری مثبت می‌داند و می‌گوید که به مذاکرات بغداد خوشبین است، ولی درباره احتمال لغو و یا حتی خفیف‌تر کردن برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران می‌گوید
تحریم نفت ایران در قوانین اتحادیه اروپا گنجونده شده و از اول ژوئیه هم اجرایی میشه، اما سبکتر کردن تحریم ها به اقدامات عملی و مشخص ایران بستگی داره. ما اجرای تحریم ها رو زیر نظر داریم و مرتب اونها رو بازبینی می کنیم و می تونیم اونها رو تغییر بدیم، ولی باید حرکت های مشخصی انجام بشه تا ما هم قدم های مشخصی برداریم.
مذاکرات روز دوشنبه در وین و به دنبال آن گفتگوهای هسته‌ای در بغداد از طرف محافل بین‌المللی به عنوان یکی از حساس‌ترین مذاکرات جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی در سال‌های اخیر ارزیابی شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یک خبرگزاری ژاپنی پیش بینی کرده در واکنش به نگرانی‌ها درباره پیامدهای تحریم نفتی ایران و برای نشان دادن اتحاد جامعه جهانی در برابر برنامه‌های اتمی تهران، ممکن است رئیس جمهوری آمریکا برداشت از ذخایر استراتژیک نفتی را توصیه کند. جزئیات بیشتر را در گزارش علیرضا کرمانی بشنوید.
باز هم مسئله‌ای به نام ایران و باز نگرانی‌هایی در بازار جهانی نفت. ممکن است در همین یکی دو روز آینده آمریکا از قدرت‌های بزرگ صنعتی بخواهد بخشی از ذخایر استراتژیک نفتی خود را آزاد کنند. اتحادیه اروپا می‌گوید چنین چیزی فوریت ندارد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری کیودوی ژاپن گفته باراک اوباما در نشست دو روزه 8 قدرت برتر اقتصادی جهان موسوم به گروه 8 که از روز شنبه در کمپ دیوید آغاز می شود ممکن است از آنان بخواهد برای نشان دادن اتحاد جهانی در مذاکرات اتمی با ایران و رفع نگرانی ها از بازارهای جهانی نفت و ثبات قیمت با برداشت از ذخایر استراتژیک خود موافقت کنند. حسن منصور، اقتصاددان انرژی در مرکز تحقیقات اروپایی به ما میگوید رئیس جمهوری آمریکا میخواهد خود را برای بدترین حالت ممکن آماده کند.
اگر از اول جولای تحریم ها به کار بسته بشه، اون وقت نزدیک میشیم به فصل انتخابات آمریکا. آمریکا در اون فصل آماده این که افزایش قیمت ولو کوچک رو تحمل بکنه نخواهد داشت. در این صورت ترجیح خواهد داد که دست به ذخایر استراتژیک ببره به مدت کوتاه. اروپا در چه موقعیتی وجود نداره، ولی قطعا با هم تفاهم خواهند کرد. این بیان از طرف آقای اوباما فقط بیان یک امکان هست برای اینکه دست نیرومند داشته باشن.
در واکنش به شایعه ها درباره درخواست احتمالی آمریکا، گرتنر اوتینگر رئیس بخش انرژی اتحادیه اروپا میگوید فعلا نیازی به این کار نیست. قیمت ها به ثبات رسیده و رو به کاهش هم هست. به گزارش رویترز، قیمت های جهانی نفت از حدود 129 دلار برای هر بشکه در یکی دو ماه گذشته اینک به پایین تر از 112 دلار رسیده. رئیس بخش انرژی اتحادیه اروپا میگوید هرگاه احساس شود که برداشت از ذخایر استراتژیک نفتی ضرورت دارد، ما آمادگی آن را داریم که تنها ظرف چند روز دست به این کار بزنیم. حسن منصور، اقتصاددان انرژی، درباره موضع اتحادیه اروپا میگوید
به دو علت فوریت وجود نداره. اول اینکه امروز کمبودی در بازار نفت وجود نداره. دوم اینکه ایران در مذاکراتی که داره انجام میده آماده هست آوانس‌های قابل توجهی بده. اینو باید منتظر بود. بازار جهانی انرژی قیمت در حال نزول وانگهی چشمنداز رشد اتحادیه اروپا به ویژه بسیار بسیار منفی است. به این ترتیب نیازی به افزایش عرضه نفت در بازار نخواهد بود.
بحث و نگرانی درباره آینده قیمت نفت در حالی است که دور دوم گفتگوهای اتمی ایران با 6 کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 قرار است از اوایل خرداد ماه در بغداد دنبال شود و همه اینها هم در حالی است که قرار است تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از حدود 1.5 ماه دیگر آغاز شود. تحریم‌هایی که همراه تحریم‌های آمریکا راه جلوگیری از آن شاید تنها موفقیت گفتگوهای بغداد باشد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
لایحه بودجه سال جاری دولت احمدی نژاد صبح پنجشنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مجلس شورای اسلامی باید قانون بودجه را تا 31 اردیبهشت ماه تصویب و به دولت ابلاغ می‌کرد. از آنجایی که محمود احمدی نژاد به جای 15 آذر ماه لایحه را 2 ماه دیرتر به مجلس داده بود، نمایندگان با سرعت به آن رسیدگی کردند. مجلس ناچار شده بود برای 2 ماهه فروردین و اردیبهشت اعتباری برای دخل و خرج دولت در نظر بگیرد. مینا بهارمست درباره بودجه تصویب شده گزارشی دارد.
با تصویب مجلس سقف کل بودجه دولت در سال 1391 566 هزار میلیارد تومان تعیین شده که کمی بیش از 510 هزار میلیارد تومانی است که در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود. در قانون بودجه امسال قیمت هر بشکه نفت 85 دلار و هر دلار 1226 تومان در نظر گرفته شده. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 61055 میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی دولت تقریباً 46 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. میزان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه دولت 135 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما مجلس آن را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد. مجلس همچنین به دولت اجازه داده 25 میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشد، تا 30 میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی یا فایننس جلب کند و حدود 33 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌هایش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد. اما امکان تحقق این درآمدها تا چه حد است؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس.
با توجه به کارنامه دولت آقای احمدی نژاد در سالهای گذشته، با اطمینان میتوان پاسخ به پرسش شما را منفی داد. چرا؟ به این دلایل که در هر سال آقای احمدی نژاد مجلس رو وادار کرده است که تصویب بکنه در پایان سال، البته که بیشتر از آنچه که بودجه آن سال به طور قانونی مقرر کرده از صندوق ذخیره ارزی گذشته و صندوق توسعه ملی کنونی برداشت بکنه. یعنی هر سال آقای احمدی نژاد در بودجهش کمبود داشته و برداشت اضافه کرده. دوم، در این مدتی که آقای احمدی نژاد زمامدار بودند، بالاترین درآمد نفتی و ایران در تاریخ معاصر خودش داشته. با وجود این، بدهی دولت به مقدار بسیار زیادی در همین مدت افزایش یافته است. سومین مسئله که باز هم میشه اشاره کرد این است که آقای احمدی نژاد آنچه را که در بودجه گفته است گاهی وقتا در درون بودجه دستکاری میکرد. یعنی چه؟ یعنی مثلا پول یارانه نقدی رو کم می آورد و از بودجه عمرانی بر می داشت و این هزینه های جاری رو تامین می کرد. مورد چهارم و مورد آخر این است که آقای احمدی نژاد بسیاری موارد بودجه شرکت های وابسته به خودش و وابسته به دولت هم نتونسته پرداخت کنه، مثل مثلا بودجه شرکت توانیر. در نتیجه با توجه به تمام این دلایلی که خدمتون عرض کردم و از سوی دیگر تیره تار شدن فضای کسب و کار در ایران، من فکر نمی کنم برخلاف که آنچه که در این بودجه آمده است آقای احمدی نژاد موفق بشوند که چون این درآمدی داشته باشند.
با تصویب و ابلاغ بودجه دولت باید اکنون زمان اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و میزان ماهانه یارانه قابل پرداخت به خانوارها را تعیین کند. درآمد حاصل از یارانه ها در قانون بودجه 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 56 هزار میلیارد تومان آن باید از محل اصلاح تدریجی قیمت های حامل های انرژی مانند بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز گاز مایع و سایر مشتقات نفت باشد. در روزهای اخیر درباره میزان افزایش قیمت بنزین حرف‌های زد و نقیضی زده شده و آخرین کسی که در این زمینه ابراز نظر کرده حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس است که گفته قیمت بنزین آزاد احتمالاً بین 700 تا 1200 تومان خواهد بود. اما از مهمترین بخش‌های هزینه‌های دولت، اختصاص 48 هزار میلیارد تومان سالانه به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی خانوارهاست که باید به همه خانوارها بر مبنای میزان درآمدشان پرداخت شود. آخرین خبرها در این مورد نیز از حمیدرضا فولادگر است که گفته 1 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند، اما دولت هنوز رسماً چیزی در این مورد نگفته است. در بودجه رشد اقتصاد 8% و کاهش 7% بیکاری هم در نظر گرفته شده. جمشید اسدی تحقق این ارقام را نیز محتمل نمی‌داند.
آیا رشد اقتصادی که ایشون می‌گویند ممکن است؟ هرگز نیست. به این دلیل ساده که در برآوردی که صندوق بین‌المللی پول کرده است، رشد تولید ملی ایران رو برای سال 2011 2% و برای سال 2012 0.5% در نظر گرفته است که این به مراتب کمتر از اون چیزی است که در کشورهای منطقه وجود داره. ما در عین حال اگر که به برآوردهای خود نظام هم توجه بکنیم، با رشد 7 و 8% هرگز مواجه نمیشیم. یک دلیل دیگری هم برای این بیاورم که با این رشد 7-8% هرگز مواجه نمیشیم، بر مبنای برنامه سوم و برنامه چهارم عمرانی خود نظام جمهوری اسلامی اینطور برآورد کردند که اگر ما بخواهیم بیکاری رو متوقف کنیم، نه اینکه جلب کنیم و از بین ببریم، یعنی رشد بیکاری بیشتر نباشد، ما باید هر سال حدود بین 7 تا 8% رشد تولید ملی داشته باشیم. از اونجایی که بیکاری به طور مرتب افزایش پیدا کرده است، مثلا در سال 1390 حدود 14.5% رشد بیکاری در کشور بوده است. پس معلومه اصلا اون نرخ رشدی که آقای احمدی نژاد ادعا می کنند وجود نداشته است.
آقای احمدی نژاد از افزایش 127% بودجه دفاعی در سال جاری خبر داده، اما در قانون بودجه میزان بودجه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سایر نهادهای نظامی ذکر نشده و محرمانه است.
روزنامه خراسان گزارش داده که مردی سارق در شهرستان ایران شهر به جرم ارتکاب سرقت‌های متعدد به قطع 4 انگشت دستش محکوم شده. این حکم قرار بود روز چهارشنبه امروز در مشهد اجرا شود. حکم قطع انگشتان دست اما در سالهای نخست تأسیس جمهوری اسلامی به صورت گسترده تر اجرا می شد. با این حال انتقادهای داخلی و خارجی موجب شد تا از میزان آن به شدت کاسته شود. در سالهای اخیر موارد بیشتری از قطع دست در شیراز، مشهد، ملایر و یزد گزارش می شود. فرین عاصمی در این باره با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا در سالهای اخیر حکم قطع دست باز هم به طور گسترده‌ای اجرا می شود. عبدالکریم لاهیجی:
مسئولان حکومتی به ویژه مسئولان زندان بارها گفتن که طی 3-4 سال اخیر حجم جرائم در ایران بیش از 40% بالا رفته. این به لحاظ فسادی است که در جامعه ایران روز به روز متاسفانه گسترده تر میشه. چگونه میشود قبول کرد که در یه جامعه یک دزدی رو، حالا هرچند هم میگن چند بار عملش رو تکرار کرده، انگشتانش قطع بکنن؟ یعنی به این صورت یک بازوی کار رو از جامعه سلب کردن، یعنی یک کسی رو محکوم کردن به این که تا آخر عمرش حتی نتواند یک کاری بکنه و از اون طریق ارتزاق بکنه و 2 مرتبه کشیده بشه به ارتکاب جرم. طی سالهای اخیر به لحاظ این که جامعه بین‌المللی بارها و بارها در شورای حقوق بشر، در مجمع عمومی سازمان ملل، در تمام نهاد نشست‌هایی که با نمایندگان جمهوری اسلامی داشتند، مسئله مجازات‌های بدنی و در صدر اون موضوع سنگسار رو مطرح کرد، ولی توجه نمی‌کنند که اگر هم سنگسار رو بردارن ولی بقیه مجازات‌های بدنی رو بگذارن، پاسخی به جامعه بین‌المللی نخواهد داد، به خاطر اینکه تمام این اعمال از مصادیق بارد جنایتی است که اسمش شکنجه است و مجازات‌های بدنی. جمهوری اسلامی همچنان به این سیاست غیر انسانیش ادامه میده برای ایجاد ترس در جامعه و بنابراین پاسخی هم برای مجامع بین‌المللی نخواهد داشت.
خب پرونده‌های بزرگ فساد مالی به این صورت باشون برخورد نمیشه و دادگاه میذارن براشون و مدت‌ها طول میکشه. این استاندارد دوگانه در برخورد با سارقان برای چی هست فکر میکنید؟
ببینید من نمیدونم اون کسانی هم که محکوم به دزدی میلیارد خواهند شد آیا اونها هم دستانشون میبرن یا نه. من همچین آرزویی برای هیچ انسانی روی زمین نمیتونم بکنم و من نمیگم، ولی میخوام بگم که وقتی دست‌های یا انگشتان سارق‌ها رو در ایران قطع میکنن با دوزهای میلیاردی میخوان چه سیاستی رو، یه سیاست جزایی رو در حال پیش ببرن. پس از 33 سال که جمهوری اسلامی در سیاست قضاییش هم مثل بقیه سیاست‌ها شکست خورده، باید بپذیرن که دوران قصاص و دوران دیات و دوران حدود و این مجازات‌های عهد عتیق یه گذشته، الان باید برگردن به دنیای مدرن، به اون چیزهایی که در حقوق جزای مدرن به عنوان هم موازین تأدیبی هم به عنوان موازین تحذیری، یعنی اون چیزهایی که پیش بینی بشه که برای اینکه مردم دنبال جرم و جنایت نرند باز بگردن و دست از این واقعا سیاست عقبگرا بردارن.
آقای لاهیجی فکر میکنید چقدر این حکم قطع انگشتان دست نتیجه خواهد داد و باعث عبرت سارقان دیگه میشه و موجب میشه که آمار سرقت پایین بیاد؟
در گذشته نشون دادن که هم در ارتباط با مجازات اعدام به لحاظ به اصطلاح قاچاق مواد مخدر شکست خوردن، ولی که گستردگی روز به روز این متاسفانه جرم در ایران حاکی از اینه که فقط با مجازات نمیشود مانع از بروز ارتکاب جرم شد. در مورد سرقت هم همینجور، وقتی میگن این شخص برای چندمین بار مرتکب سرقت شده، بنابراین باید عوامل اقتصادی اجتماعی جرم و از جمله جرایم اقتصادی رو رفع بکنن. ولی در جامعه ای که متاسفانه مملو از بیکاری، فساد و تورم روز افزون هست و در کنار اون هم فساد بزرگی که بر همه بدنه جامعه به ویژه حکومت متاسفانه رسوخ کرده و گسترده شده، بنابراین مسلم است که اگر مجازات سرقت در ایران قطع انگشتان که نه اعدام هم باشه، بالا بردن مجازات کارایی نخواهد داشت، همچنین که در مورد قاچاق مواد مخدر دیگه.
پزشکان مالج حسین رونقی وبلاگ نویس زندانی درباره وضعیت سلامتیش هشدار دادند. آنها به گزارش سایت کلمه میگویند در صورت ادامه حضور او در زندان کلیه‌هایش از بین خواهد رفت. خانواده این فعال دانشجویی در نگرانی به سر میبرند و وکیل او محمد علی دادخواه اخیراً در نامه‌ای به رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب که 15 سال زندان برایش تعیین کرده نوشته شدت بیماری به گونه ای است که هر نوع سهل‌انگاری خسارت غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. اطلاعات بیشتر رو در گزارش شیرین فامیلی بشنوید.
پزشکان معالج حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی گفتند که او نباید بیش از این در زندان بماند و لازم است که فوراً تحت درمان و عمل جراحی در خارج از زندان قرار گیرد. آنها پیش از این نیز اعلام کرده بودند که با توجه به عفونت کلیه‌های او فضای زندان با حالش سازگار نیست و باید به خارج از زندان منتقل شود. حسین رونقی 3 روز پیش در تاریخ 25 اردیبهشت به دلیل وخامت حالش از بهداری زندان اوین به بیمارستان هاشمی نژاد منتقل شد. او 26 سال دارد و پس از رویدادهای سال 88 بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به 15 سال زندان محکوم کرد. از جمله اتهام‌های او توهین به رهبری و رئیس جمهوری و فعالیت در گروه اینترنتی ایران پروکسی است. او این اتهام را نپذیرفته و فعالیت خود را حقوق بشری دانسته است. پدر حسین رونقی به سایت کلمه گفته است که او 13 ماه را در بدترین وضعیت در سلول انفرادی گذرانده و کلیه‌هایش را از دست داده است و تا کنون بارها به بهداری و بیمارستان زندان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته، اما مقامات مسئول با مرخصی استعلاجی او موافقت نکردند. خانواده این وبلاگ نویس زندانی بارها از سوی ماموران سپاه تهدید شدند که در مورد وضعیت فرزند خود مصاحبه و یا خبررسانی نکنند. احمد رونقی ملکی پدر او اخیراً در نامه‌ای به دادستان تهران نوشت چند نفر از ماموران سپاه به او گفتند اگر به مقامات قضایی شکایت کند فرزندش کشته می‌شود. در تهدید مشابه به گزارش سایت کلمه به مادر حسین رونقی گفتند که در صورت خبررسانی در مورد فرزندت دخترانت را هم می‌برد میبریم و خودت را هم بازداشت میکنیم. حسین رونقی اکنون در بند 350 اوین نگهداری میشود. سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها طی بیانیه‌هایی خواستار رسیدگی به وضعیت این وبلاگ نویس زندانی و آزادی او شدند.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران است. مجله شامگاهی رادیو فرداست. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. در ادامه مجله هفتگی .com رو خواهید شنید که به دنیای مجازی و خبرهای مرتبط با اون خواهد پرداخت. اما پیش از این که این رو بشنویم، بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مراد ویسی که در استودیو در کنار من نشسته.
سلام بر شما. خبرگزاری رویترز خبر داده که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای جدید در یک سایت زیرزمینی است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است به نظر می‌رسد این سانتریفیوژها هنوز برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به کار گرفته نشده‌اند. به گفته این دیپلمات‌ها میزان تولید اورانیوم 20% غنی شده که از 2 سال پیش در ایران آغاز شد در ماه‌های اخیر همچنان ادامه داشته است. بنابر گزارش‌ها یکی از خواسته‌های گروه 5+1 از ایران به ویژه در نشست آتی بغداد توقف غنی‌سازی با غلظت بالاست. در همین ارتباط سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به غرب هشدار داد که در مورد ایران دوچار اشتباه محاسباتی نشود. به گزارش مهر، آقای جلیلی که روز پنجشنبه در نشستی با عنوان همایش ملی اقتصاد مقاومتی سخن می گفت افزود پس از مذاکرات استانبول اظهاراتی را از سوی غربی ها شنیدیم که من به آنها هشدار می دهم در اظهارات خود دقت کنند تا دچار اشتباهات محاسباتی نشوند. سعید جلیلی همچنین تحریم‌های غرب علیه ایران را موجب پیشرفت خواند و گفت امروز راهبرد فشار رو به پایان است و این موضوع دیگر جواب نمی‌دهد. دور دوم گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 قرار است 3 خرداد در بغداد برگزار شود. یکی از بانک‌های ژاپن اعلام کرده بر پایه حکم دادگاهی در امریکا مبلغ 2,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران را مسدود کرده است. سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته دادگاهی که پرونده انفجار در پایگاه تفنگداران آمریکایی در سال 1983 در بیروت را پیگیری می‌کند چون این حکمی داده است. سخنگوی این بانک ژاپنی گفته نسبت به این رأی تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. در ایران 5 تن از فعالان جریان ملی مذهبی در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار دستور او برای آزادی زندانیان به ویژه افراد بیمار شده اند. احمد صدر، حاج سید جوادی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی، محمد بستنگار و نظام الدین قهاری در این نامه گفتند دلیل خواستهشان توجه به مصالح کشور، جلوگیری از تهدید امنیت ملی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی است. این 5 فعال سیاسی همچنین به تشدید برخوردهای 1 سال گذشته علیه فعالان و بازداشت مجدد نرگس محمدی اشاره کردند. مجلس شورای اسلامی ایران پس از 1 هفته بررسی لایحه بودجه سال 91 را تصویب کرد. بودجه سال جاری ایران که با تأخیر به مجلس ارائه شده بود سرانجام در جلسه روز پنجشنبه به مبلغ 566 هزار میلیارد تومان تصویب شد. بنابر گزارش‌ها نمایندگان مجلس ایران با 123 رأی موافق در برابر 46 رأی مخالف این لایحه را تصویب کردند. بنابر قانون بودجه امسال بهای نفت برای هر بشکه 85 دلار و نرخ دلار بیش از 1200 تومان پیش بینی شده است. این قانون باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد. خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین ایران هشدار داده به دخالت‌هایش در آن کشور پایان دهد.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در ساعت 19:34 و 15 ثانیه وقت تهران هستیم. این مجله شامگاهی رو همینجا به پایان میبرم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. اما با این مجله بمانید، با ادامه این مجله در برنامه دات کام.
ایران.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از دات‌کام همراه باشید تا مروری داشته باشیم در دنیای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های جدید. فیسبوک در روزهای گذشته سهام خودش را عرضه کرد و این اقدام تاریخی باعث شد که در رسانه‌ها بیش از پیش به این شبکه اجتماعی که با سرعتی عجیب و غریب در حال گسترش پرداخته بشه. و همین دلیل برنامه ما هم این بار بیش از پیش حال و هوای فیسبوکی داره و در واقع فیسبوک جایی برای مطالب دیگه نگذاشته. اما اگه تا حالا به فیسبوک از زاویه کاربرانش نگاه کردیم، شاید بد نباشه که این بار از زاویه میلیون ها نفری که دوست ندارن در فیسبوک باشن به اون نگاه کنیم. در این برنامه همینطور با مانیا منصور یافته های یک نظرسنجی رو مرور میکنیم که نشون میده گروه های سنی مختلف در آمریکا چقدر با فیسبوک و خالق اون مارک زوکربرگ آشنا هستن و چه آینده ای رو برای اون تصور میکنن. در برنامه قبلی از اعتیاد به فیسبوک گفتیم و مؤلفه هایی رو مرور کردیم که به ما میگفت چقدر به این شبکه اجتماعی در حال گسترش معتاد هستیم. اما در یکی دو هفته گذشته موضوع عرضه سهام عمومی فیسبوک همه نگاه ها رو متوجه این شبکه اجتماعی کرده بود. از محققان تا روزنامه نگاران و وب نگاران همه با همه دنبال معیارهایی برای ارزیابی این موضوع بودند که فیسبوک در چه جایگاهی قرار داره و قراره به کجا بره. حتما شما هم در این مدت نوشته های زیادی در این مورد خوندین و تحقیقات زیادی رو مرور کردین. اما یکی از مقاله های جالبی که من در این روزها خوندم به فیسبوک نه از زاویه کاربران رجیستر شدهش، بلکه از زاویه کسانی پرداخته که نه تنها حساب کاربری فیسبوک نساختن، بلکه تصمیمی هم برای پیوستن به خیلی کاربران فیسبوک ندارن. خبرگزاری آسوشیتد پرس این هفته در گزارشی به پژوهشی در مورد میزان آشنایی کاربران آمریکایی با فیسبوک و پیش بینی اونها از آینده این شبکه اشاره کرده بود و در کنار اون به حرفهای کسانی پرداخته بود که هنوز جایی برای فیسبوک در ارتباطات خودشون باز نکردن. یکی از این افراد مالی آروده که معتقده در زندگیش با هر کسی که احساس نیاز بکنه در ارتباطه و برای ارتباط گرفتن با کسانی که میخواد نیازی به ابزاری مثل فیسبوک نداره. اون میگه اصلا لزومی نداره که مطالب کوچیک و بی‌اهمیتی رو با کسانی که مثلا 12 سال پیش برای 6 ماه باهاشون در ارتباط بوده به اشتراک بگذاره. نگاهی به فهرست دوستان خودتون در فیسبوک بکنید. حتما در این فهرست از این دست دوستانی که تنها در دوره‌ای خاص مدتی کوتاه با اونها در ارتباط بودین پیدا می‌کنید. ماجرا از این هم میتونه پیچیده‌تر باشه. ما احتمالاً دوستان زیادی در فیسبوک داریم که حتی اونها رو از نزدیک ندیدیم و تنها صرف این که دوستان مشترکی داریم در فیسبوک با اونها در ارتباط هستیم. شاید به همین دلیل که توماس چین، یک کارشناس تبلیغات و برنامه‌ریزی رسانه‌ای، به ایپی میگه که حضور نداشتن در فیسبوک فقط باعث میشه که اون از فعالیت‌های مثلا دوست دوست دوستش بیخبر باشه، در حالی که بدون عضویت در فیسبوک اون با خانواده و دوستان نزدیکش در ارتباطه و برای قرار گذاشتن با اونها و دیدنشون نیازی به فیسبوک نداره. در مورد توماس چین نکته جالب اینه که این کارشناس برنامه‌ریزی رسانه‌ای 35 ساله است، یعنی به نسلی تعلق داره که بیشترین عضویت رو در فیسبوک داره. اگر کمی منتظر باشین با مانیا منصور مروری میکنیم بر یافته های پژوهش AP و CNBC تا بیشتر رده ها و گروه های مختلف سنی و رفتار کاربران فیسبوک رو بشناسیم. مانیا سلام، برای ما بگو که این نظرسنجی در چه زمانی انجام شده و به طور خلاصه به چه چیزهایی پرداخته؟
سلام حامد، سلام به تو و شنونده‌های دات‌کام. نظرسنجی که در موردش صحبت کردی در فاصله روزهای سوم تا هفتم ماه می امسال انجام شده و بیش از 1000 نفر در قالب این نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفتن. این نظرسنجی در آستانه عرضه عمومی سهام فیسبوک انجام شده که خیلی منتظرش بودن و تقریبا نیمی از پرسش شوندگان
فیسبوک و هوسی زودگذر توصیف کردن و امیدی هم به آیندهش ندارن. تقریبا نیمی از اونها هم قیمت پیشنهادی برای هر سهم فیسبوک و بیشتر از انتظار توصیف کردن.
بله، سهام فیسبوک این هفته عرضه شد و قیمت اولیه اون 34 دلار برای هر سهم بود که این قیمت برای عرضه روز جمعه به 38 دلار برای هر سهم تغییر کرده. اما تو چه نکات جالب دیگه ای رو در این نظرسنجی دیدی که میتونی با ما در میون بگذاری؟
خب همونطور که در برنامه‌های قبلی هم اشاره شده، الان بیش از 900 میلیون نفر اکانت فیسبوک دارن که از میون اونها 55%، یعنی حدود 500 میلیون نفر روزانه به فیسبوک سر میزنن و لینک‌های جالب، خبرها، تصاویر و ویدیوهای مختلف رو با دوستاشون به اشتراک میذارن. و جالبه که بدونی 1/3 کاربران فیسبوک روزانه بیش از یک بار میان تو فیسبوک. اما 40% از آمریکایی‌های بزرگسال در فیسبوک عضویت دارند و پرسش شوندگان این نظرسنجی هم در میون همین دسته هستند. در میان کسایی که در این نظرسنجی طرف پرسش قرار گرفتن، 46%، یعنی نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان، فکر میکنن که تب فیسبوک بالاخره فروکش میکنه، در حالی که فقط 43% معتقدن که فیسبوک در آینده همچنان قدرتمند ادامه میده و حضور خواهد داشت.
البته من در گزارشی که در این باره خوندم اشاره شده بود به نظر یکی از کارشناسان رسانه‌ای که معتقد بود هر رسانه جدیدی در آغاز فعالیتش دوره‌ای رو از سر می‌گذرونه که بیشتر طرف توجه مخاطبانش قرار داره، اما تجربه نشون داده که این دوره دیر یا زود سپری میشه و رفتار مخاطبان در قبال این رسانه شکل قابل ارزیابی تری به خودش میگیره. گرچه در مورد فیسبوک ممکنه شرایط فرق بکنه، برای اینکه فیسبوکی که در سال 2004، سالی که زوکربرگ اون رو در خوابگاه دانشگاهش پایه‌گذاری کرد، فقط 1 میلیون کاربر جذب کرده بود، این روند همواره برای اون با سرعت عجیبی رو به رشد بوده و الان بعد از 8 سال تعداد اون مخاطبان اولیه 900 برابر شده.
اتفاقا بخشی از این نظرسنجی به میزان آشنایی با پایه‌گذار فیسبوک میپردازه و نتیجه میگیره که 20% از پرسش شوندگان اصلا نام این آقای زوکربرگ رو اصلا نشنیدن که ایشون همین دوشنبه پیش 28 سالگی خودش رو جشن گرفت. اما 30% هیچ ایده‌ای در مورد اون ندارن، 14% هم هیچ علاقه‌ای به پایه‌گذار جوان فیسبوک نشون ندادن. با این حال همطور که انتظار میره، تعداد طرفداران زوکربرگ در میان گروه‌های سنی جوان‌تر بیشتره و مثلا نزدیک به نیمی از افراد زیر 35 سال گفتن که به شخصیت زوکربرگ علاقه دارن و فقط 4% از این گروه گفتن که هیچ چیز در مورد اون نشنیدن. این نکته هم جالبه که 2/3 شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتن که یه جورایی میتونن به توانایی زوکربرگ برای هدایت فیسبوک اعتماد کنن، اما 22% مطمئن نیستن که بتونه از پس هدایت فیسبوک بر بیاد.
جالبه. اما این نظرسنجی از چه زوایای دیگه‌ای به فیسبوک میپردازه؟ مثلا آیا میزان اعتماد کاربران به حفظ اطلاعاتشون در فیسبوک هم در این نظرسنجی مورد سنجش قرار گرفته؟
آره، جالبه که این هم یکی دیگه از موارد مطرح شده توی این نظرسنجیه و یافتای قابل توجهی هم داره. فقط 13% از پرسش شوندگان در مورد حفظ اطلاعاتشون به فیسبوک اعتماد دارن و فقط 12% هستن که با امنیت خاطر از طریق فیسبوک خرید میکنن یا اطلاعات بانکی خودشون رو در فیسبوک وارد میکنن. اما حتی بیشتر کاربرایی که روزانه با فیسبوک سر و کار دارن، چندان در مورد خرید از طریق فیسبوک احساس امنیت نمیکنن.
مورد دیگه‌ای که این روزها همزمان با عرضه سهام فیسبوک مطرح میشه، موضوع آگهی‌های فیسبوکیه. آگهی‌ها همینطور که میدونی در حال حاضر اصلی ترین روش کسب درآمد فیسبوک هستن. در خبرها خوندم که جنرال موتورز تصمیم گرفته آگهی دادن به فیسبوک رو متوقف کنه، شرکتی که تا حالا 10 میلیون دلار صرف تبلیغات فیسبوکی خودش کرده بود.
این آگهی‌های فیسبوکی من که اصلا دل خوشی ازشون ندارم، اما تو این نظرسنجی این یه موردیه که به هر حال بهش پرداخته شده و نزدیک به 60% از شرکت کنندگان تو این نظرسنجی گفتن اصلا هرگز روی آگهی‌های فیسبوکی کلیک نمی‌کنم مثل من، و تقریبا 25% از پرسش شوندگان هم گفتن که به ندرت میان و روی این آگهی‌های فیسبوکی کلیک می‌کنن.
بسیار خوب، مانیا منصور در کنار من بود و با هم مروری داشتیم بر نتایج یک نظرسنجی در مورد فیسبوک، شبکه اجتماعی که با برجای گذاشتن یک رکورد تاریخی این هفته بخشی از سهام خودش رو به صورت عمومی عرضه کرد و حتی اگه نظر میلیون ها نفری رو که هنوز تصمیمی برای ورود به فیسبوک ندارند رو قابل توجه بدونیم، نمیشه از کنار این موضوع گذشت که پایه‌گذاری و گسترش فیسبوک یک موفقیت تاریخی بود. در پایان برنامه دیگر از .com دریچه‌ای به دنیای مجازی هستیم. با ما از طریق ایمیل .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.